بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در خاتمه فصل پنجم تبیینی رو که مطرح کردن، چهار نکته توش طرح شده. نکته اول و دوم رو گذروندیم، میرسیم به نکته سوم. نکته سوم این استش که هیچگاه در مرتبه واحده در عرض هم نمیتونه جنس های متعدد و فصول متعدد قرار بگیره. جنس ها به شکل طولی میتونن متعدد باشن، مثلا اگر شما نوع واحدی رو در نظر بگیرید میتونه جنس های طولی و متعدد در نظر گرفته بشه، طولی و متعدد در نظر گرفته بشه به نحو طولی. و همجوری فصول هم به نحو طولی برای یک نوع میشه لحاظ بشه. بنابراین نوع واحد میتواند اجناس متعدد و فصول متعدد در طول هم داشته باشه. مثلا اگر مثال بزنیم، اگر نوع انسان رو در نظر بگیریم، نوع انسان میتواند جنس های متعدد در طول هم داشته باشه. مثلا حیوان، بالاتر از او جسم نامی، بالاتر از او جسم، بالاتر از او جوهر، و همینطور فصول متعدد طولی هم میتونه داشته باشه، چون هر جنسی یه فصلی داره تا به زیر دست کشیده میشه و همه این فصول و همه اون اجناس جمع میشه در این نوعی رو که الان ما در نقطه پایین در نظر گرفتیم، مثل نوع انسان. ولی نمیشه که در یک مرتبه واحد و برای شکلگیری ماهیت نوعیه واحده اجناس در عرض هم و فصول در عرض، فصول متعدد در عرض هم در یک مرتبه قرار بگیره، این امکان نداره. چرا؟ چون این موجب پدید آمدن انواع متعدد خواهد شد، نه نوع واحد که ما الان در نظر گرفتیم. خب هر جنسی نیاز به فصل داره در تحققش. اگه دو تا جنسی در عرض هم بخواد برای یک ماهیت نوعی فرض بشه، خب هر جنس مبهم نیازمند به یک فصل است برای تعیینش و در نهایت دو تا نوع شکل میگیره، در حالی که ما راجع به یک نوع داریم بحث میکنیم. از اون سو فصول متعدد در عرض هم موجب تشکیل دو تا ماهیت نوعیه میشوند، در حالی که ما یک ماهیت نوعیه رو در نظر گرفتیم. پس بنابراین اجناس متعدد در عرض هم و فصول متعدد در عرض هم امکان تحقق نداره. این نکته ایست که به عنوان و ثالثا مطرح شده. میفرماد چی؟ چون وقتی فصل که این چی؟ یعنی اون فصلی رو که انسان رو انسان میکنه یک چیز بیشتر نیست دیگه، امر واحده. اونی که انسان رو انسان میکنه یک چیز هست، نو درست میکنه یک چیز هست. و ثالثاً ان من الممتنع تحقق اکثر من جنس واحد فی مرتبه واحده فی ماهیت نوعیت واحده. ممتنع استش که بیش از یک جنس در مرتبه واحده، در مرتبه واحده میگه یعنی اجناس متعدد در عرض هم بخوایم در نظر بگیریم، و الا اگر مرتبه واحده نباشه مراتب متعدده طولی باشه اشکال نداره، ولی بیش از یک جنس بخواد در مرتبه واحده فی ماهیت نوعیت واحده در ماهیت نوعی واحده بخواد تر بشه، این ممتنع هستش. و کذا تحقق اکثر من فصل واحد فی مرتبه واحده فی ماهیت نوعیت واحده، تحقق بیش از یک فصل در مرتبه واحده، نه مراتب متعدد طولی، اون اشکال نداره، ولی در مرتبه واحده برای شکل گیری ماهیت نوعی واحده فصول متعدد بخواد تر بشه، این معنا نداره. لستل چرا؟ لستلزامی، این لستلزامی دلیل هر دو قسمته. چطور جنس های متعدد در مرتبه واحده نمیشه؟ برای چی فصول متعدده در مرتبه واحده برای شکلگیری ماهیت نوعیه واحده نمیشه؟ استلزامی کون الواحده به عینهی کثیرن و هو محال، چون لازمه این تعدد، لازمه تحقق اکثر از جنس واحد یا تحقق اکثر از فصل واحد، لازمه او اینه که یک ماهیت نوعیه عیناً بشود ماهیات نوعیه، چندین ماهیت نوعیه بخواد باشه و با محالون، و این چون چیزی محال است چون واحد بخواد کثیر باشه اجتماعی نقیزه این هست. یعنی در یک مرتبه برای شکلگیری ماهیت نوعیه واحده یک جنس غریب و یک فصل غریب کفایت میکنه.
چرا مثلا در همون مرتبه حیوان و فلان نباشه؟
اشکال نداره، باشه ماهیت نوعی دیگه تشکیل میگیره.
نه برای انسان، حیوان های چیزی که
جنس دیگه انسان نمیشه، چیز دیگه درست میشه دیگه. فصل انسان فصل چیز خاصه است.
چیز موجود دیگه. یه موجود دیگه.
خب ماهیت نوعی واحده دیگه نیستش. ماهیت نوعی واحده یعنی برای ماهیت نوعی واحده در مرتبه خاص بیش از یک جنس غریب و یک فصل غریب معنا نداره.
این مصادره مطلوب یا دور پیش میاد. چرا نمیتونی مثلا، چرا نمیشه
نوع
واحد بشه؟ چون جنس واحده.
خب
چرا جنس واحد باشه؟
نه میخوایم ماهیت، در واقع محتوایی که این بحث داره این استش که برای شکلگیری ماهیت نوعیه ویژه ما یک امر میخوایم که او رو از بقیه جدا بکنه، یعنی یک امر خاص میخوایم، همچنین یک جنس غریب ما میخوایم، چیز دیگه احتیاج نداریم که. میشه دو تا جنس غریب، میشه دو تا جنس غریب در عرض هم در نظر.
اون چیزی که قوام بخش شیعه حالا دو تا چیز داشته باشید، اون دو تا چیز، اون
دو تا چیز مختلف دیگه، درسته؟ اگه دو تا چیز مختلف باشه در و جنس غریب هم لحاظ بشه موجب شکلگیری دو تا نوع مختلف میشه.
خب جنس
خیلی واضحه، چون جنساشون فهم میمونه. مثل اینکه بگیم یکی از جنس آب باشه یکی از جنس مثلا چوب باشه،
دو تا ذاتی داشته باشه، یعنی ذات از این دو تا چیز
تشکیل شده. جنس و فصل ذاتیات یک نوع رو تشکیل میدن دیگه. اگه دو تا جنس غریب مختلف باشه دو تا نوع مختلف درست میکنه، نوع واحد که نمیتونه بسازه که، چون جنساشون فرق میکنه. وقتی جنساشون فرق کنه خود دو تا موجود در زیر مجموعه به دست میاد. وقتی دو تا فصل مختلف بخواد باشه خب قطعا دو تا جنس هستن توی ماهیت نوعی واحده میخواد تشکیل بده. دو تا جنس مختلف اگر باشن خب دو تا چیز درست میکنن. دو تا فصل مختلف باشن خب دو تا چیز درست میکنن. اگه بگید مختلف نیستن خب یه چیز هستن دیگه. یعنی اگه مختلف هستن مثلا چی؟ چجوری؟ مثالشو پیدا بکنید، مثالشو پیدا، اشکال نداره. شما میتونید ماهیت های، ببینید ما در یک شیء واحد ماهیت های نوعی متعدد میتونیم داشته باشیم. مثلا ماهیت انسان، یا وقتی ماهیت رنگ، ماهیت کم، درسته؟ هم در یک موجود چندین ماهیت با هم دیگه کنار هم میاد به این وجود موجود میشه تا این شخص متحقق بشه. ما راجع به هر ماهیت نوعی مستقل داریم بحث میکنیم، درسته؟ در این شخص هم فرض کنید که جنس کم آمده هم جنس حیوان آمده، جنس کم مثلا متصل مقداری با یه ویژگی خاص اومده و هم فرض کنید که حیوان اومده، اما هر کدوم موجب شکلگیری یک ماهیت نوعی واحده میشه. نه دیگه، اگه انسان هستش دیگه اصلا معنا نداره، چون برای شکلگیری انسان، ماهیت نوعی انسان، شما به چی احتیاج داری؟ فرض کنید ما به اینجا رسیدیم که برای شکلگیری انسان ما به حیوانیت و ناطقیت نیاز داریم، و اگر ما به اینجا رسیدیم که برای شکلگیری ماهیت نوعی واحده انسان به حیوانیت و ناطقیت نیاز داریم، اگر حیوانیت نیاد یه چیز دیگه بیاد، خب انسان شکل نمیگیره. اگر فرض کنید که فقط ناطقیت نیاد یه چیز دیگه بیاد، خب دیگه انسان شکل نمیگیره، یه چیز دیگه درست میشه.
وحدت موجود
به هم زده، یعنی متعدد میشه دیگه، اون چیز درست نمیشه، چیز دیگه درست خواهد شد. کما اینکه اصلا وحدتش رو به هم میزنه، فرض اینکه هر دو تا جنس بخواد در یک جا اعمال بشه، اگر دو تا جنس داشته باشیم معناش اینه که دو تا چیز ما اینجا داریم، در حالی که می‌خواستیم چی داشته باشیم؟ یک چیز داشته باشیم. پس در عین اینکه می‌خواد واحد باشه متعدد باشه، باید باشه. در حالی که عین اینکه متعدد هستش می‌خواد چی باشه؟ واحد باشه. اگر جنس فرق بکنه دیگه نوع هم متفاوت خواهد شد.
این درسته که ما این نوع در نظر بگیریم که این نوع یه جنس داره. نه خب شما یه
نمیتونه غیر از این باشه. نمیتونه یک نوع دو تا جنس مختلف داشته باشه. اگه دو جنس مختلف داشته باشه دو چیز درست میشه نه یک چیز. تشکر کردید. حالا بقیه شو دیگه باید دقت کنید. می‌فرماد. بله این که خوندیم باشه. خب اینم نکته سوم و اما نکته چهارم. نکته چهارم مقایسه جنس و فصل با ماده و صورت هست. بحثی که اینجا ارائه میشه این استش که ماده و صورت و جنس و فصل ذاتاً یکی هستن، بل اعتبار با هم دیگه فرق میکنن. ما چیزای متعدد اینجا نداریم، فکر نکنیم جنس یا ماده دو چیز مختلف هست یا صورت و فصل دو چیز مختلف هستن. یک چیز را مثلا ما حیوان را در نظر میگیریم، با لحاظهای مختلف از حیث ماده یا جنس بودن، از حیث صورت یا فصل بودن متعدد میشه. مثلا شما یه چیز واحد به نام حیوان رو که در نظر گرفتید، اگر به اعتبار بالادستش نگاه بکنید، یعنی به شرط لا نگاه بکنید، او رو نوع اضافی بگیرید، بالاتر از او جنسی رو لحاظ بکنید که پخش بر انواعی میشه، یکیش حیوانه، اگر این حیوان رو به این شکل در نظر گرفتید این میشه به شرط لا و میشه ماده. اما اگر همین حیوان را، دوتا که نمیشه، همین حیوان هستش که با زیر مجموعه داره، همین حیوان را به اعتبار زیر مجموعه هاش مقایسه کردید، به اعتبار انواعش در نظر گرفتید، یعنی به شکل لا به شرط نگاش کردید، قدر مشترک بین متعددها در نظر گرفتید، میشه جنس و لا به شرط. خب همین بحث راجع به فصل هم پیاده. مثلا معنایی مثل ناطق رو ما دو جور میتونیم نگاه بکنیم. یه وقتی به شرط لا نگاه میکنیم میشود صورت، یه وقتی لا به شرط نگاه میکنیم با اون ویژگی های خاصی که داره میشود در واقع لا به شرط و فصل میشه. یا به شرط لا میشه که صورت میشه، یا لا به شرط میشه که فصل هست. در هر صورت اینا ذاتاً یک چیز هستن، بل اعتبار و به حسب نگاه متفاوت میشن. با چی مقایسه بکنیم بحث متفاوت خواهد شد. یعنی حقیقتاً یک چیز، یک امر واحد مثل حیوان رو ما لحاظ میکنیم، در واقع این حیوان متعدد نیست، این حیوان همونی هستش که در ضمن انسان و بقر و غنم و اینها متحقق شده، و این حیوان همونی هستش که بالا دستی داره به نام جسم نامی. خب حالا این حیوان که یک ذات واحد هستش در نظام هستی، یه وقتی اگر با اون بالا دستش نگاه بکنی اینو بهش میگیم چی؟ به شرط لا و ماده. اگر با پایین دستش نگاه بکنی بهش میگیم چی؟ لا به شرط و جنس. یعنی از جهت ذاتن و از جهت ذاتی دو تا حیوان مختلف ما باش روبرو نیستیم، یه حیوان، یک حقیقت حیوانی باش روبرو هستیم، به واسطه لحاظهای متعدد متفاوت میشه. این بیانی است که در نقطه چهارم مطرح میکنم. بعد وقتی این بیان کلی رو مطرح کردن، میان میپردازن به شاخه‌های مختلف موجودات. کل موجودات نظام هستی، اونایی رو که ذیل مقولات میگنجن، که در مرحله 6 مفصل راجع به مقولات بحث میشه، همه اینها رو در سه قسمت مورد مطالعه قرار میدن از حیث ماده و صورت و جنس و فصل. ما الان راجع به ماده و صورت جنس و فصل یه بحثایی رو ارائه کردیم، ذاتاً واحد اعتباراً مختلف. خب تمام موجودات نظام هستی که زیر دست مقولات هستن، یعنی در عالم امکانی، اینها سه قسمت میشن: مرکبات خارجیه، اعراض خارجیه که بساطت خارجی هستن، اعراض که بساطت خارجی هستن، سه جواهر مجرده که اونها هم بساطت خارجی هستن. پس بنابراین اینجوری میشه تقسیم کرد: تمام موجوداتی که زیر دست مقولات هستن، یعنی غیر از واجب الوجود ممکنات، یا مرکبات خارجی هستن یا بساطت. اینایی که بساطت خارجی هستن یا اعراض هستن یا جواهر. مجموعا ما سه شاخه پیدا میکنیم که باید الان بحث بکنیم: یکی مرکبات خارجی، دومی بساطت خارجی که اعراض باشن، سومی بساطت خارجی که جواهر مجرده باشن. خب و ما راجع به قسم اول، یعنی مرکبات خارجیه. اولا مرکبات خارجیه چی هستن؟ مرکبات خارجیه عبارت هستن از اموری که در عالم خارج متشکل از ماده و صورت هستن، خارجن ترکیب از ماده و صورت شدن. خب اینا چیا هستن؟ تمام انواع جسمانی و مادی از این قبیل هستن، مثل خود جسم، مثل عناصر، مثل معدنیات، نباتات، حیوانات و انسان به لحاظ بدنش، همش تو این مجموعه در واقع مولدات ثلاث همشون تو این مجموعه لحاظ میشن، یعنی همشون مرکبات خارجی هن. مرکبات خارجی هن یعنی چی؟ یعنی خارجن ترکیب شده اند از ماده و صورت. حالا این نیاز به بحث داره که عرض خواهم کرد. خارجن مرکب شدن از ماده و صورت یعنی در خارج ما معنایی رو که به نحو به شرط لا لحاظ کردیم، معنای مشترکی که به نحو به شرط لا لحاظ کردیم و معنای مختصی رو که به شرط لا لحاظ کردیم در خارج با هم دیگر ترکیب شدن به نحو ترکیب اتحادی و نوع واحدی رو شکل دادن. وقتی ذهن با چنین حقیقتی برخورد میکنه، معنای ماده و صورت را از این ترکیب خارجی استفاده میکنه و بعد به شرط لاهاشون رو حذف میکنه، لا به شرط اونا رو نگاه میکنه و جنس رو ازش به وجود میاره. پس بنابراین در مرکبات خارجیه ابتدا ما ماده و صورت خارجی داریم، بعد معنای ماده و صورت رو ذهن از ماده و صورت خارجی استفاده میکنه، اون رو از به شرط لا تهی میکنه، به نحو لا به شرطی نگاه میکنه و اعتبار جنسی ازش میفهمه. یعنی در ذهن همون ماهیت نوعیه را با دو جزء جنسی و جزء فصلی او رو تشبیه میده و ماهیت نوعیه تو ذهن شکل میگیره. بنابراین در مرکبات خارجی بحث به این شکلی است که الان عرض کردیم. حالا توضیحاتی باز عرض خواهم کرد. و اما برسیم در بسائط خارجی که اعراض باشن. در بسائط خارجی که اعراض باشن مثل تمام رنگ‌ها، تمام کم‌ها، تمام انواعی رو که زیر مجموعه وضع و عین و متاع و چیزهای دیگه که قرار دارن، این بسائط خارجی به لحاظ خارج مرکب از ماده و صورت نیستن، ترکیب از ماده و صورت ندارن، خارجن مرکب از ماده و صورت نیستن، ولی ذهن وقتی اونها رو نگاه میکنه و با هم دیگر مقایسه میکنه در میان اینها مشترکات و مختصاتی رو درک میکنه. یعنی یک سری نقاطی هستش که بین این انواع متعدد مشترکه، ولی یه چیزهایی هستش که هر نوعی رو اختصاص میدهد و از انواع دیگر جدا میکنه. ذهن برای اونها یه قدر مشترک و قدر مختص میسازه، یعنی ذهن برای اونها جنس و فصل در میابه و میفهمه. بعد از اینکه جنس و فصل دریافت، اون وقت هویت لا به شرطیشون رو حذف میکنه، به نحو به شرط لا نگاه میکنه، ماده و صورت ذهنی برای اونها تولید میکنه. پس بنابراین تفاوت میان اعراض خارجی که بسایت هستن با مرکبات اینه که در مرکبات اول ما ماده و صورت داریم و بعد جنس و فصل با اعتبار ذهن تولید میشه، ولی در بسایت خارجی یعنی اعراض ابتدا ذهن جنس و فصل برای اونها میسازه چون قدر مشترک و قدر مختص مییابه و بعد میاد با حذف لا به شرطی و به نحو به شرط لا نگاه کردن براشون ماده و صورت ذهنی درست میکنه، نه اینکه در خارج واقعا همراه با ماده و صورت باشن. اینم قسم دوم. قسم سوم از موجودات جواهر مجرده بسیطه هستن. مثل چی؟ مثل عقول و مفارقات. خب یا مثل نفس و اینها. عقول و مفارقات و نفوس و اینها جواهر خارجی بسیط هستن که مرکب از جنس و مرکب از ماده و صورت نیستن. ترتیب بحث در اونها کاملا مثل اعراض خارجی که بسیط هستن. یعنی ابتدا ذهن در برخورد با اینایی که خارجن بسیطن و مرکب از ماده و صورت نیستن، ذهن در برخورد با اونها قدر مشترک و قدر اختصاصی مییابه، یعنی جنس و فصل رو از دل اونها استخراج میکنه. بعد با حذف قید لا به شرطی و نگاه به نحو به شرط لا براشون ماده و صورت ذهنی درست میکنه، نه اینکه در خارج واقعا ماده و صورت داشته باشن. این خلاصه اون چیزیست که الان علامه در این قسمت از عبارت ها فرمودن. حالا یه سری تذکرات و نکته هم هستش که لابلای یه تطبیق عرض خواهم کرد. و رابعا ان الجنس و الماده متحدان ذاتن و مختلفان اعتبارن. نکته چهارم این هستش که جنس و ماده، ما جنس رو و ماده رو تعریف کردیم. جنس و ماده، در جنس ما به نحو لا به شرطی یک معنایی رو نگاه میکنیم، در ماده به نحو به شرط لایی نگاه میکنیم. حالا جنس و ماده فکر نکنید دو چیز مختلف هستن، از حیث ذات یک چیز هستن. یعنی یک چیز رو ما به یک اعتبار میگیم جنس به یک اعتبار میگیم ماده، متحدان ذاتن و مختلفان اعتبارن، به لحاظ اعتبارها فرق میکنن. حالا مثال میزنه،
این وقتی که اعتبار فرق میکنه، مثلا ماده که از تو خارجش، بعد ما اعتبار میکنیم خب احکام متفاوت میگیره.
درست، مثلا اونی که در خارجه، ماده که در خارجه، مثلا ماده که در خارجه به لحاظ بحثی که تازه عرض کردیم، مثل حیوان، حیوان یه ماده است که تو خارج محرره. خب این ماده رو شما دو جور میتونید نگاه بکنید، یه وقتی میتونید با بالا دستش نگاه بکنید که میشه به شرط لا، یه وقتی میتونید اگر با بالا دستش نگاه کردید و به شرط لا شد، این خودش یک جزئه. اون وقت اون فصل رو هم وقتی به این شکل که نگاه کردید، اونم خودش یک جزئه. در خارج با هم دیگه ترکیب اتحادی برقرار میکنن، یک شی رو درست میکنن.
لازم موتن با هم دیگه فرق نمیکنن.
بلاسی؟
لازم موتن تا میتونیم خارج این بیت ذهن.
کدوم جنس و فعل دیگه؟ یعنی در واقع ماده، اینو توجه داشته باشید، ما ماده در مرکبات خارجی، ماده و صورت رو در خارج داریم و بعد ماده و صورت رو تو ذهنم داریم که از ماده و صورت که تو ذهن هستش با حذف به شرط لای لا به شرط درست می‌کنیم که جنس و فصل باشه. یعنی اینجوری میتونیم بگیم جنس و فصل همون ماده و صورت هستن که این ماده و صورت از ماده و صورت خارجی استخراج شدن. یعنی ماده و صورتی که در خارج هست به ما معنای ماده و صورت رو میده، یعنی به نحو لابش به شرط لای میتونیم نگاه بکنیم، بعد با حذف به شرط لای لابش شرط درست میکنیم که جنس و فصل باشه. ولی این معنا فقط در کجا جریان داره؟ در مرکبات خارجی. در بسایط خارجی اصلا ماده و صورت خارجی ما نداریم، فقط قدر مشترک و قدر اختصاصی داریم که ذهن از اونها معنای لاب شرطی به نحو جنس و فصلی استخراج میکنه، بعد با حذف لاب شرطی به شرط لازمش استخراج میکنه و به دست میاره. و رابعا ان الجنس و الماده متحدان ذاتن و مختلفان اعتبارن. جنس و ماده به حسب ذات متحد هستن و به حسب اعتبار با هم فرق میکنن. فالماده اذا اخذت لاب شرط، ماده، ماده چیه؟ ماده فرض کنید که الان همونی که ما به عنوان حیوان مثلا در نظر میگیریم از باب مثال، و الا ماده ای گفتیم اینه به شرط لا باید نگاه کرد. در ادامه نگاه بفرمایید. فالماده اذا اخذت لا به شرط کانت جنسن. ماده وقتی روی که لا به شرط نگاه بشه همون جنس. البته ماده که دیگه نمیتونه لا به شرط نگاه بشه، اون معنای واحدی که در نظر گرفتیم مثل حیوانیت، اون حیوانیت اگر لا به شرط نگاه بشه جنس خواهد بود. والجنس اذا اخذ به شرط لا کان مادتن، ماده خواهد بود. بعد اینا ذاتن یک چیزن، به اعتبار فرق میکنن. و کذالک الفصل و سوره، همچنین فصل و سوره هم به همین شکله، متحدان ذاتن مختلفان اعتبارن. فالفصل به شرط لا سوره. پس فصل، فصل یعنی اون معنایی رو که ما تارتن فصل رو لازم میکنیم، تارتن سوره رو لازم میکنیم. فالفصل به شرط لا صورتون، کما ان صورته لا به شرطن فصلون. خب حالا همین معنایی رو که الان به عنوان یه قاعده در نکته چهارم گفته شد، در سه دسته از موجودات خارجی غیر از واجب الوجود داره پیاده میکنه. وازا فل جواهر المادیت المرکب ظاهران. این معنا که شما ماده و صورت داشته باشید و بعد ازش جنس و فصل بخواید استخراج بکنید، این معنا در جواهر مادی که در خارج ترکیب پیدا کردن خیلی واضحه و روشنه. جواهر مادی مرکبه، منظور جواهر مادی مرکبه چیه؟ یعنی جسم، عناصر، مولدات ثلاث، معدنیات و نباتات، حیوانات، انسان، همه اینها رو شامل میشه. انسان هم دو زمان حیوان از اون منظر در نظر گرفته میشه. و هازا فی الجواهر المادیه المرکبه ظاهران. چرا؟ به خاطر اینکه جواهر مادی مرکب در خارج واقعا تو خارج ماده و صورت دارن، یعنی واقعا تو خارج مرکب شدن از دو جزء مادی و سوری. فإن المادة و الصورة موجودتان فیها خارجن. ماده و صورت در جواهر مادی مرکب تحقق دارن به لحاظ خود خارج، یعنی واقعا اینا در خارج ماده و صورت دارن ترکیب شدن، یک نوع واحد رو تشکیل دادن. اینا رو میگیم جواهر مرکبه خارجی که همشون هم تو فضای جسم و جسمانیات و مادیات هست. خب وقتی ما چنین حقایق رو تو خارج داشته باشیم، که در خارج مرکب از ماده و صورت هست، اولین کاری که ذهن در برخورد با اونها میکنه اینه که معنای صورت و ماده را از اونها استخراج میکنه. یعنی همون حالت جزئی محفوظه، همون حالتی که به شرط الله هست، خودش هست به شرط الله. در اینجا کدوم معنا از به شرط الله؟ معنای دوم از به شرط الله که مقارن بر میداره، میتونه مقارن داشته باشه. خب شما حیوانیت رو میبینید ترکیب پیدا کرده با ناطقیت و هر کدوم جزء مستقل هستن. اینا که ترکیب پیدا کرده نوع انسان رو تشکیل دادن. الان نوع انسان به لحاظ خارجی مرکب است از دو بعد حیوانی و ناطقی. واقعا تو خارج این ترکیب اتفاق افتاده. ذهن وقتی با او برخورد میکنه دو معنای ماده و صورت رو ازش استخراج میکنه، همون حالت، یعنی کاملا به همون حالت به شرط لایی که حالت جزئیش محفوظ باشه. خب ذهن ازش منعکس میشه، ازش در واقع منفعل میشه، معنای ماده و صورت رو در میاد. وقتی معنای ماده و صورت رو دریافت، با حذف نگاه به شرط لایی، چون میخواد ذهن بستر حمل و اینها رو آماده بکنه، در فضای حمل و گذاره و اینها سیر بکنه، نگاه به شرط لایی رو حذف میکنه، نگاه لا به شرطی بهش میده. وقتی نگاه لا به شرطی بهش داد، اون وقت قابل حمل بر همدیگر میشن و جنس و فصل شکل میگیره. میفرماد فیؤخذ منهما، اخذ میشود از ماده و صورتی رو که موجود هست در خارج در این جواهر مادی مرکبه. یؤخذ منهما چی؟ معنی الماده و صورت، معنای ماده، معنای ماده و صورت استخراج میشه. ثم یؤخذان لا به شرط، سپس همین ماده و صورت که به شرط لا هستن به نحو لا به شرطی نگاه میشن. وقتی به نحو لا به شرطی نگاه شدن فیکونان جنسن و فصلا، تبدیل میشن به جنس و فصل. پس جنس و فصل و ماده و صورت ذاتن یک چیز هستن، بل اعتبار با هم دیگر فرق میکنن. این معنا در مرکبات خارجی خیلی واضح هست. اما بریم در اعراض که بساط خارجی باشن. مشکلات زیادی اینجا هست، من دارم آرام آرام رد میشیم. حالا به یکی از مشکل ترین بحثا در این قسمت اشاره خواهم کرد. و اما الاعراض فهیه بساط خارجیتان غیر مرکبت من مادت و صورت. و اما اعراض، اصل کردیم که قسم دوم بساط خارجی هستن که اعراض باشن، چون بساط خارجی دو قسم هستن، یا اعراضن یا جواهر مجرده. حالا بساط خارجی، بساط خارجی میگیم یعنی چی؟ یعنی خارجن مرکب از ماده و صورت نیستن، واقعا ماده و صورت ترکیب نشده، اونا رو تشکیل نداده، در خارج بسیط هستن از این منظر. خب ما این بساط خارجی که اعراض باشن، اینا که در خارج به نحو بسیط موجود هستن، ذهن وقتی راجع به اونها مطالعه میکنه، اونا رو که با هم دیگه مقایسه میکنه، یک جزء مشترک بین اونها و یک جزء اختصاصی به هر یک از اونها در دل اونها استفاده میکنه. یعنی اولین، به تعبیری که الان علامه داره مطرح میکنه، اولین برخوردی که ذهن با بساط خارجی داره، جنس و فصل از اونها میفهمه، جزء مشترک و جزء مختص. بعد اون جنس و فصلی رو که فهمید، با حذف اعتبار لا به شرطی و نگاه به شکل به شرط لایی، از دل اونها ماده و صورت در میاره. ولی این ماده و صورت، ماده و صورت ذهنیه، عقلیه، ماده و صورت خارجی نیستش. ببینید بیان ایشون رو. و اما الاعراض، اعراض که گفته یعنی بساط خارجی به نحو اعراض. و اما الاعراض فهیه بساط، و اینا بساط خارجی هن. بساط خارجی هستن یعنی چی؟ غیر مرکبت من مادت و صورت، در خارج مرکب از ماده و صورت نشدن. خب بنابراین فما به الاشتراک، خب از یه جهتی ما میدونیم که وقتی رو ما انواع مختلف یک عرض رو در نظر میگیریم، اینها یک قدر مشترک دارن، یعنی ما به الاشتراک دارن، یک قدر اختصاصی دارن، یعنی ما به الاختصاص دارن. و چون در خارج بسیط هستن، ما به الاشتراکشون این ما به الاختصاص خواهد بود. منتها این بحثی که الان داریم مطرح میکنیم، نه اونیست که در باب تشکیک مطرح کردیم. اینجا تشکیک در مابل اشتراک و مابل اتفاق رو وجود پیاده میشه، یعنی حقیقت واحده نوعی اگر بخواد پیاده بشه، مثل شیخ اشراق وقتی تشکیک ذاتی پیاده میکنه، حقیقت واحده نوعی رو درش شدت ضعف برقرار. ما الان اینجا این کارو نمیخوایم بکنیم. بر اساس فلسفه صدرایی، ما مابل اشتراک و مابل اشتراک و مابل اختلاف یا مابل اختصاص که میگیم عین هم دیگه هستش، در باب وجود پیاده میشه و تشکیک رو میسازه. اصلا اینجا که میفرماد ما بال اشتراک و ما بال اختصاص واحد هستن، یکی هستن، اون معنا مد نظر نیست، فقط اینو میخواد بگه. چون اینا بسیط خارجی هستن، این نقطه بساطت رو وقتی توش تاکید میکنیم باید بگیم جزء اشتراکی با جزء اختصاصی عین هم دیگه هستش در هر ماهیت نوعیه واحده از این اعراض. منظور این هستش، باید توجه به این نقطه بکنیم. بله؟ مثلا در اعراض شما فرض کنید که با رنگ سفیدی برخورد میکنید. رنگ سفیدی، یه رنگ سفیدی دارید، یه رنگ سیاهی دارید، یک رنگ های دیگر دارید. یک معنای مشترک در اینا استفاده میکنید به معنای لونیت، همشون رنگ هستن، درسته؟ ولی یک معنای اختصاصی هم هر کدوم از اینا داره. مثلا الان مطابق طبیعیات قدیم راجع به سفید میگفتن که چی هستش؟ مفرق نور بصره، یعنی نور چشم رو پخش میکنه. ولی راجع به سیاهی میگن که چی؟ مفرق نور بصر نیست، نور بصر رو چیکار میکنه؟ جمع میکنه. حالا اون چیزی رو که سیاهی رو سیاهی بکنه و سفیدی رو سفیدی بکنه. ولی با توجه به این که رنگ سفیدی یا رنگ سیاهی در خارج مرکب از ماده و صورت نیست، یک حقیقت بسیطه، بنابراین باید بگیم لونیت و مفرق نور بصر بودن در این رنگ سفیدی در خارج عین هم دیگه هستن، دو جزء مختلف نیستن که با هم ترکیب شده باشن. عینیت بین ما به الاشتراک یعنی لونیت و ما به الاختصاص یعنی مفرقیت نور بصر برقرار است در این رنگ سفیدی. و همین معنا در دیگر انواع بسیط هم باید جریان پیدا بکنه. و اما الاعراض فهی بساط و خارجی غیر مرکب من مادت و صورت، فما به الاشتراک فیها عین ما به الامتیاز، ما به الاشتراک در این اعراض عین ما به الامتیاز هست. این به خاطر بساطتشون هست، این عبارت ما را به طرف تشریح و اینها نبره. خب پس بنابراین بساط خارجی مرکب از ماده و صورت نیستن، فقط وقتی ذهن با اونها برخورد میکنه جزء اشتراکی و جزء اختصاصی درشون مییابه. لکن العقل یجد فیها مشترکات و مختصات، لکن عقل در برخورد با اونها در اونها مشترکات و مختصات مییابه، یعنی جزء مشترک مییابه و جزء اختصاصی. جزء مشترک و جزء اختصاصی یعنی معنای جنسی و فصلی در اونها استفاده میکنه. فیعتبرها اجناسا و فصولا لها، همین مشترکات رو اجناس اونها اعتبار میکنه و اون مختصات رو فصول اونها اعتبار میکنه. وقتی اجناس و فصول استخراج شد، اون وقت اونها رو به شرط لا نگاه میکنه و تبدیل میکنه به مواد و صور. ثم یعتبرها به شرط لا فتعود مواد و صورا عقلیتا لها، اینا تبدیل به مواد و صور عقلی البته نه خارجی برای این اعراض خواهد شد. خب این بحثی است که در ارتباط با اعراض خارجی مطرح میشه. طبیعتا سوالهای زیادی برای ما تو این بحث شکل میگیره. اولا مطابق اون بحثی رو که راجع ماده و صورت دارن، میدونید که ماده و صورت رو جزء انواع جواهر تلقی کردن. حالا ما این بحث رو دو مقولات و اینها پی میگیریم، در بدایه هم دوستان خوندن جوهر تقسیم میشود به 5 نوع، دو قسمشی ماده و صورت. انتظار این که اساسا اعراض مرکب از ماده و صورت باشن از ریشه خرابه. ما نباید انتظار داشته باشیم که اعراض مرکب از ماده و صورت باشن تا مرکب چی بشن؟ خارجی بشن. شما ماده و صورت رو اساسا جوهر تلقی کردید. اگر ماده و صورت جوهر هستش، طبیعتا جواهر امکان ترکیب از اینها رو پیدا میکنن، نه اعراض. چطور شما انتظار دارید که اگر اعراض در خارج ترکیب از ماده و صورت نیافتن پس بشن بساط خارجیه؟ خب این یک سوال. سوال دیگر، ما وقتی اعراض رو در خارج داریم و شما میگید عقل در دل اونها مشترکات و مختصات مییابه و عقل هم در برخورد با اینها حالت انفعالی داره، از پیش خودش که نمیسازه و واقعا هم در خارج همین جوریه. ما می‌بینیم در خارج رنگ‌های مختلف در لونیت با هم مشترکن حقیقتاً، مثل فرض کنید جواهر که اونها تو فضای خودشون، حالا تو فضای جوهری با هم قدر مشترک و قدر اختصاصی دارن. خب اعراض هم به حسب خودشون می‌بینید واقعاً به حسب خارج قدر مشترک و قدر اختصاصی داره و عقل هم در برخورد اونها، شما گفتید یجد عقل، یعنی منفعل هستش نسبت به این قدر مشترک ها و قدر اختصاصی ها در خارج. خب پس بنابراین اگر بخوایم بحث رو پی بگیریم باید اینها رو هم مرکبات خارجی بدونیم، اما نباید انتظار داشته باشیم مرکبات خارجی از چی باشن؟ ماده و صورت باشن. این انتظار بی جا هستش. نباید منتظر باشیم که اینها مرکب از ماده، چون ماده و صورت رو شما گفتی جزء جواهر هستش. بله اینا مرکب خارجی هستن از اون چرا که به حسب خودشون باید، اگر هم میخوایم معنای ماده و صورت رو تعمیم بدیم، معنای ماده و صورت تعمیم بدیم، دیگه نباید ماده و صورت رو جزء اقسام چی بدونیم؟ جواهر بدونیم. اگر ماده و صورت رو میخوایم تعمیم بدیم بگیم جزء خارجی مشترک، جزء خارجی مختص. اگر ماده و صورت میخواید تعمیم بدید اونا ماده و صورت دارن، اما ماده و صورت به حسب خودشون، یعنی ماده و صورت عرضی دارن، اینها ماده و صورت چی دارن؟ جوهری دارن. چرا این بحثا به این شکل سامان پیدا کرده که اعراض رو بساطت خارجی تلقی میکنن و مرکبات خارجی مثل همون جواهر جسمانی رو مرکبات خارجی تلقی میکنن؟ چه نکته‌ای باعث شده که به اینجا کشیده میشه؟ این سوال خیلی مهمیه. حالا یک راه حلی رو حضرت استاد جناب آقای فیاضی در همون پاورقی دارن، استناد هم کردم به اسفار در جلد دوم، از جای خاصی رو استناد ندادن، یه فصلی رو گفتم مطالعه بشه، این بحث ازش استخراج میشه، یه راه حلی رو راهی کردم، حالا مشاهده میفهمید. ولی اون رو که در تأمل از جلد دوم اسفار که همین بحثا رو در اونجا مطرح کرده به ذهن میاد و به نظر انسان میاد، این نکته است. یعنی اون چی که به ذهن خودم رسید از تأمل در عبارتهای اسفار تو این قسمت، اینجور من برداشت کردم که اختلاف بین مرکبات خارجی، چرا اونا رو مرکبات خارجی تلقی میکنن ولی اعراض رو بساطت خارجی تلقی میکنن، یه چنین چیزی برداشت کردم. و اون استش که از کلماتی که در آخوند صدر متعلین در جلد دوم اسفار از همه ابتدا تا صفحه مثلا فرض کنید که 30 و امثال اینها مطرح کرده، اونی رو که میشه در این بحث مطرح کرد و ازش دفاع کرد این استش که، حالا وقتم داره میگذره سریع عرض بکنم، این استش که در جواهر مادیه، یعنی در جواهر روی که اینها مرکبات به حساب میارن، پس از این که ترکیب بین ماده و صورت رخ داد، درسته که ما یک حقیقت واحده داریم و مخصوصا که ترکیب رو اتحادی میگیرن، ما یک حقیقت واحده بسیط پس از ترکیب داریم، اما چرا اینا رو میگن مرکبات خارجیه؟ به لحاظ این که اجزایی که اینها رو تشکیل میده تو رده های دیگر به نحو متمایز و مستقل موجوده. توجه کرد چی میخوام بگیم؟ درسته وقتی پایین دست که میاد میبینیم اونایی رو که در بالا دست به نحو جدا جدا موجود بود، در اینها الان به نحو ترکیب اتحادی، شما ترکیب خارجی که اینجا میگید فکر نکنید دو چیز مثل فرض کنید ترکیب دست با بدن به این شکله، ترکیب اتحادی دارن، یک شیء واحد رو تشکیل دادن و الان نمیشه تمایز ایجاد کرد، ولی تو رده های بالا اجزاش به نحو متمایز و مستقل موجوده. ولی تو اعراض اون چرا که ما در عالم خارج داریم فقط رده نهاییه، اون چرا که ما در خارج فقط رده نهاییه، این تحلیل ذهن است به لحاظ جزء مشترک و مختصی که واقعا در اونها موجوده، تحلیل ذهن استش که رده های قبل برای اونها میسازه و الا رده های قبل، یعنی رده هایی رو که در اونها وجود داره به نحو اعم و اعم و اعم به نحو استقلالی در خارج موجود نیست تو رده های قبلی. توجه کردید؟ تو رده هایی رو که ما به عنوان جواهر مادی جسمی میشناسیم، شما اجزایی رو که رده های پایین دست رو ترکیب میکنه به نحو جدا جدا در رده های بالاتر دارید، ولی در اعراض اون چیزی که شما برخورد میکنید، مثلا اون چیزی که شما برخورد میکنید رنگ سفیدی، سیاهی، سبزی و امثال اینا هست، شما لونیت را در رده های بالاتر مستقل و متمایز ندارید. توجه کردید؟ برخلاف اجسام و جواهر مادیهی که ما الان اینا رو مرکبات حساب میکنیم، اینا رو که مرکب حساب میکنیم بخاطر این هستش که اجزاشون در رده های قبل به نحو مستقل وجود داره. این نکته روش فکر بفرمایید، حالا چون وقتم گذشته من بازم در جلسه بعد یه مقدار توضیح راجبش عرض میکنم، چون این ولی اینجا اونطور که الان علامه آورده خیلی مجمله، در چندین فصل متعدد ملا صدرا این بحثا رو پیاده کرده، جای تر این بحث نیست، ولی اون نکته ای رو که میشه از سرجم اونها استفاده کرد این بود که عرض کردم، حالا فردا از روی مثال این بحث رو تطبیق خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
زده های اعراض در زده های خودشون هم مثلا مگه استقلال دارن؟
نه استقلال نه جوهر میخوان در تحققشون، بس استقلال نیست. نگاه کنید نسبت به اجزای خودشون، اعراض نسبت به اجزای خودشون اینجور نیستش که اجزای عرض در مراتب بالاتر بدون این مراتب پایینتر متحقق باشه، همشون متقوم به جوهر هم. بحث استقلال منظورم این نبود، اجزایی که در درون خودش هست به نحوه اعم و اخص، ما هیچ جا این اعم را به نحوه جدای از این اخص در جایی نداریم. توجه کرد برخلاف همین بحث رو فرصت نشد کاش که همینجا فرصت میشد. تو جواهر نگاه کنیم، من خواستم حالا اینجا میگیم ببین در جواهر مثلا نگاه، ما جسم داریم، جسم
مستقیم
داریم، حالا نگاه کنید جسم داریم، بعد عناصر داریم، بعد مرکب معدنی داریم، بعد مرکب نباتی داریم، بعد مرکب حیوانی داریم. نگاه کنید اینا آیون چی میگن؟ میگن در مرکب حیوانی این واقعا ترکیب خارجیه. از چی ترکیب شده؟ از یک صورت که صورت حیوانی باشه و از یک ماده. ماده چیه؟ ماده رو میگن جسم نباتی که مجموعه کمالات قبول داره. خب ما جسم نباتی رو در مراحل قبل مستقل داریم، نباتات، همین نباتات، لذا تمام کمالاتی که نباتات دارن در حیوان هست با یه چیز افسوده. حالا تو نباتات نگاه کنید، میگن در نباتات، نباتات چی هست؟ تمام کمالاتی که در معدنیات هست به اضافه صورت نباتی نباتات رو تشکیل میده، نباتات رو شکل میده. خب نگاه کنید، ولی ما اجزاش رو یه جزء، یک صورت که خب طبیعتاً قبل از اینکه بیاد اون صورت نیست، یه چیزی ما داریم که این صورت رو نداره، الان یه چیزی داریم که این صورت داره، ولی یه جزء اعم رو ما پیشتر مستقل داریم در قالب چی؟ در قالب معدنیات. بعداً وقتی صورت نباتی در دل اون مینشینه، با اون مینشینه، تمام کمالات او با افزوده. این نکته مهمه، یعنی اون یه کمال خاصی نداره که او رو جدا کرده باشه، اون رده بالا. پس ببینید اون چیزی که اینا رو مرکبات درست میکنه این هستش که اجزای ترکیبی یافته او تو رده های دیگر به نحو مستقل وجود داره، تو رده های بالاتر. همین تو رده بالاتر هم که میگیم، یعنی بازم موجود متحقق تو خارجه. این نکتهش مهمه، همین مسئله ترکیب خارجی رو برای ما بروز میده. یعنی ما رده های بالاتر مثلا گفتیم جسم، مثلا جسم غیر نامی، واقعا جسم نامی الان تو خارج متحقق داریم بدون اینکه تو قالب جسم نامی بیاد، و همین تو جسم نامی هم میاد. همینجور رده به رده رو نگاه بکنید، این شکل جلو
میشه.
فقط تو یک قسمت ما اینجا گیر میکنیم تو این بحثی که هست، و اونم تو چیه؟ تو جسمه. هی رفتیم اقل رفتیم اقل تو جسم. در جسم نگاه بکنید، میگه مرکب از ماده و صورت جسمی هست. اینجا دیگه ما ماده و صورت جسمی جدا نداریم. این شاید برگردیم اینا توجیه بکنم، بگن به خاطر خصوصیت خود ماده، وجود ماده متلازمه با صورت، نمیتونه جدا بیاد. توجه کرد؟ ولی این دستگاه رو به این شکل میشه سامان. ولی تو اعراض نگاه کنید، تو اعراض مثلا شما اگر بیاید پایین دست پایین دست پایین دست، مثلا با رنگ سفیدی برخورد بکنید، یا مثلا اگر تو کم پیش بیاید، مثلا ما کم داریم، کم منفصل داریم، کم متصل داریم، درسته؟ اینجور نیست که کم منفصل، حالا این تقسیمات رو بگم، کم منفصل داریم، کم متصل داریم. کم متصل یا غاره یا غیر غاره، این غار یا چیه؟ یا خطه یا سطحه یا چیه؟ این نگاه کنید، اونی که ما در نظام خارج داریم این آخرین ردیف هاست. یعنی چی داریم؟ زمان داریم، خط داریم، سطح داریم، جسم تعلیمی داریم، عدد داریم، دیگه هیچ دیگه نداره. رده های بالا اشکال نداره، ما به نحو استقلالی اینجوری یافتیم. توجه کردید؟
چرا استقلال نداره؟ این فقط استقلال،
حالا کار نداره، ما به نحو استقلال اینجوری یافتیم. توجه کردید؟ ممکنه یه نقطه هم بشه. نگاه کنید، من اینو می‌خواستم بگم که اینا همیشه اون رده پایانیش موجوده در خارج، لذا به لحاظ خارجی اینا رو مرکب خارجی حساب نمی‌کنن. بس الان با این توضیح دادیم یک معنای ویژه از مرکب خارجی و بسیط خارجی به دست اومد که یعنی چی میخوام بگم. و الا در جا خودش اینا میگن ماده و صورت ترکیب اتحادی دارن، یک چیزن، یک حقیقتن. خب اگه پافشاری میکنیم یک حقیقتن، هیچ تمیزی نه، اصلا دوتا موجودن به وجود واحد، خب اینا هم نباید ترکیب خارجی داشته باشن. پس این یک معنای ویژه مد نظرشون هست. اما من گفتم مختصر بود.
خب من یه ذره اونها چیزی در رده بالا بشه.
مثالی که زدم توجه بکنید، مثلا شما حیوان دارید بدون اینکه صورت انسانی داشته باشید، توجه کردید؟ وقتی ما صورت انسانی داریم تمام کمالات حیوان هست مع الاضافه، توجه کردید؟ همین مثال که زدم
استقلالی حیوان یافت میشه،
همین دارم میگم دیگه،
چون فصل داره اونا علیتش و قوامش،
درسته، هر چی که در فصلشون هست و هر چی که در فقط انواع رو در نظر در باب ردیف
بله.
من همین تو این ردیف هم باید بیشتر توجه داد. یه بحث اینه که آیا انسان کمالات همه ی حیوانات رو داره محل اضافه یا نه اینجوری نیستش، توجه کردید؟ یا اینکه نه کاملا دو نوع در عرض همن، توجه کردید؟ دو نوع در عرض هم هستن یعنی چی؟ یعنی اینکه اونها یه چیزی دارن که انسان ندارد، انسان یه چیزی دارد که اونها ندارن. اگر به این شکلی که الان آخر گفتیم، آره، اگر به این شکل توضیح بدیم، نه ما حیوانیت جدای از انسان و بقر و غنم نداریم، ولی تو رده های دیگر جدا میکنیم، اجناسی این بحث رو سامان میدیم. ولی اگر ما بگیم که نه تمام کمالاتی که در حیوانات هست، هر چی کمال توشون هست تو انسان هم هست محل اضافه، مثل اون رده های قبلی میشه، مثل اون توضیحی که تازه دادیم میشه.
ابهام تحصل رو باید توضیح
بکنیم، ابهام تحصل به حسب فصول خودشون، ولی اون فصل با اون جز همشون تو این نوع پیاده میشه،
یعنی بعد
تو نوع اخیر اخیر مثلا انسان اگه نوع اخیر اخیر بگیرید تمام
هست.
بله فصول هم هست، بله تمام فصول و تمام اجناس و اینا همشون توش هست، چون همیشه نگاه کنید یک هویت جنسی با فرد که جمع میشه یک نوع میسازه، همش میشه جنس برای پایین دست، همش میشه جنس برای پایین دست،
رتبه‌ای بعد
من رتبه‌ای میاد.
همین حیوان ما بیان مثلا نگیم همه کمالات انسان، حیوانیت انسان همه کمالیت حیوانه، همون کمال‌هایی که مشترکن بین همه حیوان.
اون دیگه الان اگه اینجوری مثال بزنیم دیگه این بحث اونجا نمیتونیم پیاده کنیم، میایم بالاتر میگیم که آیا انسان تمام کمالات نباتات رو دارد یا ندارد؟ دارد، محل اضافه آره دیگه، همه کمالات نباتی رو داره محل اضافه. اون کمالات نباتی که در انسان هستش مستقلن هم در خارج موجوده، در قالب نباتات موجوده، چنانچه همین نباتات
در قالب نباتات یعنی علیتی که
اشکال نداره، اون چیزی ممتاز
نباتات به اون حیوان قوام
میدونم اشکال نداره، اون فصلش، اون هویت فصلیش با هویت جنسیش همش هرچی او داره در دل حیوان هست و در ذهن در دل انسان هم هست.
استاد یعنی اینم مثل اعراض میشه، یعنی حیوانو نمیشه بدون اینکه به نباتات،
حالا یه مقدار تو این بحث دقت کنید، این بحثو نگاه کنید چجوری ما همین رده به رده پیاده کردیم تا بالا برید ببینید به چه شکل هست.
تصویری که از کمالات انسان داریم حواسش با تشکیل وجود سازگاره، چون تشکیل وجود زمانی که اون رده بالاتر تمام کمالات
باشه. ما تشکیل رده‌هایی که میگیم رده‌های ماهوی ها، یعنی تشکیک وجود باعث میشه که ما این رده ها رو داشته باشیم، ممکن این حرفو بزنیم، توجه کردید؟
یعنی این حرف رو ما در رابطه با ماهیت
اشکال نداره،
تو هر تصویر با تشکیل سازگار
اشکال نداره، پس دیگه داره ما
کمال که فقط مال وجوده، ماهیت که خودش کمال نداره.
خب من بالاخره ماهیت مظهر کماله، یعنی کمالات وجود رو ظهور میده، توجه کردید؟ ماهیت مظهر کمالات وجود هست، ما میبینیم این ماهیت چقدر مظهریت داره نسبت به کمالات وجود، یه وقتی مظهریتش کامله، یه وقتی خیلی کاملتره، یه وقتی بیشتر اینجوری، همه اینا به لحاظ متن وجوده تو دستگاه صدرایی، ولی اینا همشون بالعرض موجود و متحقق هستن. ما رو تو دستگاه ماهیت کرد میزنیم، بنابر حرف مولا صدرا یعنی چی؟ یعنی باید مواظب باشیم همه رو به تحلیل‌های وجودی برگردونیم. ها در نهایت